ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگویند از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. 4 کارشناس تجاری، بانکی، نفتی و حمل و نقل به تیم مذاکرات هسته‌ای ایران افزوده شدند. و گاردین میگوید آمریکا مکالمات 35 تن از رهبران جهان را شنود می‌کرده است. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگویند روز پنجشنبه و پس از ملاقات با پدر و مادرشان در حین بازرسی بدنی از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. نرگس موسوی، یکی از دختران آقای موسوی، در گفتگو با سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گفته است وی و خواهرش پس از آن که در مقابل تقاضای ماموران برای از تنان درآوردن تمامی لباس‌های خود مقاومت کردند، سیلی خوردند و یک مامور نیز دست نرگس موسوی را گاز گرفته است. دختر میرحسین موسوی همچنین گفته است پدرش از پشت پنجره و زهرا رهنورد نیز به طور حضوری شاهد این درگیری بودند و در نهایت یک مامور ارشد از درگیری به وجود آمده عذرخواهی کرده است. با این وجود، خبرگزاری فارس بامداد جمعه به نقل از یک منبع آگاه که نام وی اعلام نشده است، دلیل درگیری دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با ماموران امنیتی در روز پنجشنبه را رفتار غیرعادی و سازمان یافته دختران نخست وزیر سابق ایران اعلام کرده است. این منبع آگاه خبرگزاری فارس گفته است که دختران میرحسین موسوی با انجام رفتار و حرکات غیرعادی با ماموران درگیر و به سوی آنها حمله ور شدند. در همین حال، اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، میگوید به نظر میرسد بخشی از حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران به طور جدی دنبال آن است که آرامش در کشور برقرار نشود. اردشیر امیر ارجمند روز پنج شنبه و پس از انتشار خبر ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سوی نیروهای امنیتی در گفتگو با رادیو فردا گفت به نظر می رسد بخشی از حاکمیت به طور جدی به دنبال این است که وضعیت حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی تغییر پیدا نکند. ادامه خبرها. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه از اضافه شدن 4 کارشناس از بخش‌های تجاری، بانکی، نفتی و حمل و نقل به تیم مذاکراتی ایران با گروه 5 علاوه 1 خبر داد. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی از بیان نام این افراد خودداری کرد، اما در این حال گفت تیم 7 نفره کارشناسان ایران به ریاست حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه، به وین می‌روند. روزنامه گاردین میگوید که یک مقام آمریکایی در سال 2006 از سازمان امنیت ملی این کشور خواسته بود مکالمات مربوط به 200 شماره تلفن متعلق به 35 تن از رهبران جهان را زیر نظر داشته باشد. گاردین که این خبر را با استناد به سندی از اسناد ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، منتشر کرده، نامی از این رهبران که قرار بوده مکالمات آنها زیر نظر گرفته شود و نیز نامی از کسی که این درخواست را ارائه کرده نبرده است. سازمان فرهنگی هنری اوج، طراح و نصب کننده پوسترها و بنرهای ضد آمریکایی در میادین و خیابان‌های اصلی تهران، می‌گوید یکی از اهداف این سازمان موج‌سازی تبلیغاتی است. قرارگاه موسوم به شهید باقری وابسته به بسیج دانشجویی در پایگاه اطلاع رسانی خود در معرفی سازمان فرهنگی هنری اوج گفته است که این سازمان خانه طرح و گرافیکی دارد که از وظایف آن طراحی، تولید و نصب بنرهای بزرگ تبلیغاتی در نقاط مختلف تهران با هدف موج‌سازی تبلیغاتی است. و حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، انتشار خبری به نقل از وی در مورد توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده در ایران را تکذیب کرد. آقای حسینی روز پنجشنبه این موضوع را که وی گفته است موضوع تعلیق و توقف در حال حاضر بی‌معناست زیرا اصلا تولیدی وجود ندارد، رد کرد. و میرسیم به پایان این بخش خبری. هنگام آن رسیده که به گفتگوی ویژه این بخش توجه فرمایید که همکاران ما برای شما آماده کردند.
گفتگوی ویژه.
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه گذشته، گفتگوی تلفنی آقای روحانی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هنگام اقامت خود در نیویورک و با آغاز گفتگوهای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بحث و جدل پیرامون سیاست‌های بین‌المللی دولت حسن روحانی و همچنین سیاست‌های داخلیش ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است و ترکیب تازه‌ای از موضع‌گیری‌های گروه‌های سیاسی را به دنبال داشته است. در این گفتگوی ویژه پای صحبت عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که پس از چند سال زندان به تازگی از زندان آزاد شده است نشستیم و این گفتگو را با این پرسش آغاز کردیم که با توجه به رویدادهای سیاسی پس از انتخابات چه چشم‌اندازی برای فرایند سیاسی آینده در ایران قابل تصور است؟
همونطور که آقای روحانی هم به طور مکرر اعلام کرده، دولت جدید یک دولت اعتدالیست و میانه، چه در روش کارت میانه روی چه در قرار گرفتن بین نیروهای سیاسی فعال در جامعه. اما در یک ارزیابی کلی دولت اعتدال به دلیل اینکه حمایت اصلیش از اصلاح طلبها و تحول‌خواه‌های ایران بوده که بسیاری از اونها در جنبش سبز هم فعال بودن بعد از انتخابات 84 و به ویژه 88 در صحنه سیاسی حضور داشتن، برایندی رو که میشه برای یک دولت اعتدال گذاشت یک اصلاح طلبی محافظه‌کارانه هست به نظرم. و این دولت بازیابی از نیروهایی از محافظه‌کاران و به ویژه محافظه‌کاران اصلاح طلب سعی بکنه محاصره‌ای رو که از طریق جریان اقتدارگرا به ویژه جریان رانتی امنیتی خلاصش پیش میاد و همینطور جریان افراطی سیاسی که آقای شریعت مداری و جبهه پایداری در واقع نماد اون هستند بتونه این روزنه هایی رو برای پیشرفت و تحول در جامعه ایجاد کنه. اما راهی بسیار طولانی و سخت در پیش داره و اگر مردم در صحنه نباشند و نیروهای حامی اون و نیروهای مخالف جریان افراطی راست اگر خودشون رو از صحنه کنار بکشن، اون موقع من فکر میکنم کارها بسیار سخت‌تر خواهد بود و جریان مقابل قدم به قدم پیش میاد و محاصره خودش رو تنگ میکنه، بدون اینکه یا به سمت جذب و هضم دولت روحانی خواهد پیش رفت یا یک مقابله و تقابل جدی رو شکل خواهد داد.
خب شما خودتون هم اشاره کردید به در هر حال مقاومت هایی که میشه در برابر این فرایند، ولی خب دلیل این که در حال بخشی از این کسانی که موافق با یک چنین حرکتی نبودن، چه عواملی باعث شده که اینها تا اندازه‌ای روی خوش به یک سلسله از اقدامات دولت نشون بدن، چون در حال میتونستن که در مقابل اون هم وایسن؟
یک جریان به هر حال از جبهه پایداری، جریان افراطی و آقای احمدی نژاد به ویژه بخش دیگری از لایه‌های زیرین قدرت خودش رو به نمایش نمیذاره، ولی اعمال نفوذ و اعمال حاکمیت میکنه، دلخور هستند و حس میکنن که به ویژه در مباحث اقتصادی به گونه اینها دور زده شدن، کنار زده شدن و پول هنگفتی رو که در این سالها نصیب کشور شده اونها بهره‌ای ازش نبردن، بلکه این پولها به صورت دفینه هایی در اومده یا به صورت جریان های زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفته، حتی بخشیش به خارج از کشور منتقل شده و اینها خوب نصیبی نبردن. شاید در یارگیری های جدید بتونن خودشون رو به دولت نزدیک بکنن و بعد بتونن منافع خودشون رو چه عادلانه چه غیر عادلانه و چه در واقع منصفانه به دست بگیرن. اما جریان دیگر خودش رو هم از لحاظ سیاسی بازنده میدونه، اما نمیخواد با اعدام بازنده بودن و کنار کشیدن و در نقش اپوزیسیون ظاهر سوار شدن همه چیز رو از دست بده و سعی میکنه که این جریان به گونه‌ای که تاکید کردم به جذب و حزم دولت بپردازه و در یک مسیر میان مدت و بلند مدت اون رو به سمت خودش بکشه و سیاست‌های خودش رو به صورت غیر مستقیم در کشور در واقع به مرحله اجرا بگذاره. اما جریان افراطی طبیعتاً سعی میکنه در دو سوی این جریان حضور داشته باشه، هم مواضع رادیکال خودش رو نشون بده، در سیاست داخلی و خارجی نقش اپوزیسیون رو بازی بکنه، هر حرکتی رو نقد بکنه. از همین الان شما میبینید سیاست خارجی هر گفتگویی رو که انجام میشه این جریان سعی میکنه درش در واقع یک سری بحث و مطرح بکنه و نشون بده که دولت ناکاراست، میخواهد نقش یک جریان آمریکایی رو بازی بکنه. در مسائل اقتصادی هم دولت باز توانایی لازم رو نداره و تورم داره پیش میره، مشکلات مردم سر جاش هست، اشتغال رو نمیتونه حل بکنه. نتیجه برای بلند مدت برای خودش نقشی رو در نظر گرفته. به همین دلیل هم هست که در مورد کوچکترین حرکتی که انجام میشه در مورد انتخابات مجلس و به ویژه مجلس خبرگان، اینها واکنش نشون میدن و سعی میکنن رقبای خودشون رو در قدرت حس بکنن یا اونها رو مورد هجوم قرار بدن.
به چه سیاستی دولت و هواداران دولت میتونن برای تقویت این حداقل در هر حال امکاناتی که تا حال به دست آوردن انجام بدن که مانع برگشت کامل به گذشته بشه؟
ببینید، من یک ضعف اساسی در فضای سیاسی کشورمون همیشه وجود داشته، این هست که مردم در یک نقطه‌های حساس و زمان‌های سرنوشت‌ساز حضور پیدا میکنن، بعد برمیگردن به خونه‌هاشون، به محل کارشون و فراموش میکنند که در پروسه سیاسی اگرچه رأی دادن مهم هست، در صحنه آمدن مهم هست، ولی مخطری نیست، بلکه بعد از اینکه قدرت رو کسب کردن یا حتی در موضع تدافعی قرار گرفتن باید در صحنه حضور داشته باشن. از آن سو در شرایطی که دولت رو در واقع جریان اصلاح طلب و تحول خواه و اعتدالیون به دست گرفتن، اونها هم باید از فضای ممکن استفاده بکنن، در سریع ترین زمان ممکن باید اجازه بدن احزاب و گروه های سیاسی خودشون رو بازسازی بکنن یا جریان های سیاسی جدید شکل بگیرن، نهادهای مردمی، سازمانهای غیر دولتی و جریانهای سیاسی و صنفی بتونن سریع خودشون رو ثبت بکنن، بازسازی بکنن، خانه های خودشون، محل های استقرار خودشون رو به بازگشایی بکنن، در اونها فعالیت خودشون رو انجام بدن و در واقع جامعه مدنی رو تقویت بکنن. اگر جامعه مدنی تقویت بشه، در فضایی که دولت به سمت دموکراسی و حقوق بشر بره، این جریان هم به دلیل اینکه از این مقوله حمایت میکنه و خواستار صلح و امنیت هست، در کنار دولت قرار میگیره و یک رابطه متقابلی رو شکل میده. اگر هر کدوم از این موارد رو فرض کردم این دو مورد انجام نشه، طبیعتا این حلقه ارتباطی از بین میره و در نتیجه جریانی که حامی بوده بعدا در مقابل دولت قرار میگیره یا دولتی که بر اساس آرای مردم سر قدرت قرار گرفته شروع میکنه با خواسته ها و مطالبات مردم برخورد کردن. در صورتی که اینها به صورت یک جریان یک پارچه باید پیش برن، هر دو باید برنامه هایی رو ارائه بدن، ارتباط های تنگ و تنگی رو بذارن، در تجمعاتی که شکل باید بگیره و تا الان ما میبینیم که همچین مسئله‌ای وجود نداشته، دولت و مردم در کنار همدیگه قرار بگیرن. به ویژه دولت و شخص رئیس جمهور باید به طور مکرر و دوره‌ای با رهبران جریان سیاسی جلسه داشته باشه، نشست داشته باشه و بسیار شفاف هم بگه که این جریان ها حامی من بودن و من ازشون حمایت میکنم و هیچ شرمنده نیستم که با این افراد در واقع صحبت میکنم. به عنوان مثال اگر زندانی سیاسی که دولت دنبالش بوده و وعده داده آزاد بشه، هیچ اشکالی نداره که آقای روحانی بره باشون ملاقات بکنه، به هر حال حتما دلیلی داشته که فکر میکنه که اینها باید بیرون باشن. یا با رهبرانی که در حبس هستن، چه اشکالی داره که اونها رو به طور مکرر بیاد صحبت بکنه که من پیگیر هستم، یا حتی بیاد گزارش بده که من برای آزادی سرکار خانم رهنورد، برای دو عزیز دیگه آقای موسوی و کروبی چه کار دارم میکنم، با کیا ملاقات کردم، چه حرفهایی رو زدم و چه چیزهایی رو گفتم و چه چیزهایی رو شنیدم.